در آسیب‌های اجتماعی بشنوید به مدت یک ساعت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام، شبتون بخیر عزیزان هموطن در هر کجا که شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید و یک شب نشینی دلنشین با شما آغاز شد با گفتگوی فرهنگی. شبتون بخیر، از اینکه میهمان برنامه ما شدید به خودمون میبالیم. در مدرسه، در سیاست، در ورزش چیزی وجود دارد که ما معمولا با اون گفتگو برقرار میکنیم و اون هم فرهنگ است، مفهوم فرهنگ. یه مدت باب شده بود هر عزیز و میهمانی که به برنامه ما میومد فرهنگو باز تعریف میکرد، اما امشب در گفتگوی فرهنگی تصمیم داریم به نقش فرهنگ در کاهش مصائب اجتماعی یا مشکلاتی که برای جامعه به وجود میاد صحبت کنیم. و امشب این افتخار رو داریم خدمت دو ادیب هستیم، دو اهل قلم، دو اهل اندیشه و کلام. بنابراین امشب تصمیم داریم نقش ادبیات در کاهش آلام اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم. لطف بفرمایید با ما همراه باشید به مدت یک ساعت. بسیار خوب، خیلی خوشحال و خرسند هستم کنار دو ادیب بال پرواز این برنامه رو به حرکت در میاریم. ابتدا موی سپید و نازنینی که سالها بر اوراق گوناگون شعر نگاشته، نقد کرده و یک استاد بوده در کنار ما هستن، جناب آقای دکتر حسین اسرافیلی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و ادیب و نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم خدمت شما همکاران ارجمند و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که گفتگوهامون مورد استفاده قرار بگیره.
انشالله اگر نزدیکتر هم بشید به میکروفون صدای نازنین شما رو پرتنین‌تر و جذاب‌تر خواهیم شنید. حالا من میگم گشتاسه، گشتاسه به عباسمند، کدامش درست است جناب آقای عباسمند؟
هر کدومی که شما زحمت بکشید بگید.
خودتون کدوم راحت‌تر هستی؟
والا دقیقا خودم هم نمیدونم، گشتاس به گشتاس به گشتاس به گشتاس گشتاس به کدوم یکی.
خب این یه مشکل داره. من فکر می‌کنم به این مهمه که ما متاسفانه چیزی به نام شاهنامه خوانی پای نقالی رو فراموش کردیم.
مشکل داره.
اگر میشنیدیم از نقالان سینه گرم و چانه گرم، همه یک صدامه. این موضوع موضوعی است که در ادبیات باید نگاه کنیم. ادبیات یه حوزه تخصصی حضرت عالی به عنوان نویسنده و منتقد هست، همچنین جور استفاده واقعا میتونه به ما کمک کنه. چرا نتوانستیم همین الان اسم شما رو بهانه کردن برای اینکه خوانش‌های گوناگون رو از اینجا وارد شیم؟ موافقیم؟
بسیار
در خدمت شما هست.
گشتاسب عباسوند با عزتون متخلص به یاشار که عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرام و شنوندگان عزیزتون که ما را تحمل خواهند کرد. اگر چیز خاصی نیاز هست من
بله. خب آقای اسرافیلی نازنین رو من افتخاری داشتم در جاهای مختلفی که سخنرانی داشتن، سخنوری داشتن، نقد داشتن رو تلمس کنیم، بیاموزیم، شاگردی بکنیم. با استاد آغاز میکنیم. میخوام ادای دینی بکنیم به استاد بزرگ سخن فردوسی پاکزاد که در همین ابتدا هم باز بحث نقالی رو گفتیم. ما از زمانی که رادیو آمد به قهوه خانه ها دیگه نقالی رو کم کم از دست دادیم. حالا میخواهم دین رادیو رو به نقالی ادا کنم امشب در گفتگوی فرهنگی. نظر شما چیه؟ ما چطور میتونیم ادبیات عامه و شفاهی رو وارد بکنیم در نوع زندگیمون و از ادبیات کلاسیک و حوزه‌ای که در تخصص حضرت عالی است استفاده کنیم؟ اینها با هم دیگه چفت و بست محکمی پیدا کنن تا به کاهش آسیب‌های فرهنگی بیانجامه. استاد اسرافیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعضی از پدیده های علمی رو که پذیرفتیم بیشتر در ظاهر بهش پرداختیم و عمق اونو درک نکردیم و همین وسیله ها، همین گوشی هایی که وسیله ارتباط باید باشه، ارتباطات رو از ما گرفته و حتی جایی هم میخواییم بریم، مهمونی جایی میخواییم بریم، هر کسی یه گوشی دستشه، ارتباطی با بغل دستیش نداره.
درستی.
این یه مشکلیه که ما از ابزارهای تمدن اونگونه که باید و شاید استفاده بکنیم نکردیم. همین رادیو که میتونست بهترین وسیله پیام رسان به عامه مردم باشه، تلویزیون جاشو گرفته، تصویر جاشو گرفته، نمایشنامه ها جاشو گرفته و ما از نمایشنامه های دیداری که بایستی در خیلی جاها می رفتیم استفاده می کردیم محروم شدیم. در خونه ها من، خدا انبات شما رو بیامرزه، پدرم تو خونه کتاب می خوند و مخصوصا ما رمزون ها و زمستون ها می آورد کتاب می خوند و برای ما توضیح میداد. ما الان تو خونه ها اینو نداریم، برای اینکه هر کسی یه گوشی دستشه با خودش ارتباط برقرار کرده و اینها باعث شده که ما از فرهنگ عمومی به ویژه فرهنگ زبان فارسی که فرهنگ نجیب و ادب تعلیمی ماست دور افتادیم.
درست.
نه تنها فقط از هنر هم دور افتادیم. ما مثلا اساتید دانشگاهمون، اساتید مدرسه‌مون وقتی درس می‌خوندیم یا انشای می‌نوشتیم یا در مدرسه طرحی رو ارائه می‌دادیم در دانشگاه، اساتیدمون حتی از خطمون ایراد می‌گرفتن. الان نه، الان شما نگاه میکنی تحصیل کرده های بسیاری از تحصیل کرده های دانشگاهمون، درس های اکادمی که خوندن، اما خطشون نگاه میکنی تأسف میخوری بر جامعه ای که خط زیبای نستعلیق، زیباترین خط داره ولی دانش آموختش نمیتونه خوب بنویسه، خوب بیان بکنه. حتی در برخی از، اخیراً من دیدم در کتاب ها، در ترانه هایی که مثلا میفرستن برای صدا و سیما یا ارشاد، غلط های املایی داره به کار میره.
فراوان
یعنی به جای کسره ه میذارن. برای من یه از یه مطبی مسیج اومده بود که مثلا انقدر زمان دارین شما در ساعت فلان اینجا باشین قبل از 12. زده بود قبل 12،
قبل 12 زده بود،
قبل 12. هر چی خوندم خدایا این چیه، آخر سر متوجه شدم که این قبله به جای کسره گذاشته شده قبله 12.
حضور عز میزو شهر رفتی میزو شهر، این کاری این میشه گفت بیدقتی اون فرد رو نشون میده، شلختگی در بسیار
شلختگی در بله، این شلختگی رو نمیدونم و شاید خیلی سخت باشه الان پیشگیری کرد چون دیگه عمومی شده.
به هر صورت یه زمانی آدمی نمیبینه، حواسش نیست، یک زمان متوجه میشه. من میخوام به آن سوی استدیو نزد آقای عباسمند برم و چون حوزه تخصصیشون هم شعر هست
بله.
و میدونم از هر چیزی، از صدای رود روان، از حرکت ابرها، از رقص برگ‌ها به ابیاتشون میرسند، از نگاه بین آدم‌ها، این شلختگی در گفتار هم به نظر من چیزیست که نه فقط در واژه طنز بلکه یک جور سوگواره، سوگنامه‌ای برش، چه کامه‌ای از سوگ باید برش سرود که با اسفا چه بلایی سر ادبیات فارسی که میراث گرانبهای پدران ما هست داریم میاریم. اگر من تندروی میکنم یا زیاده گویی میکنم بفرمایید که تصحیح کنم. خودم
خواهش میکنم جناب اسماعیلی، بزرگتر مشکلی که ما داریم در انتخاب منشیامون یا در انتخاب کسایی که واسطه بین مردم و یا مطبع یا ادارات هستن که اینا آموزش خاصی رو ندیدن، حتی نوشتن درست نمیدونن و این باعث ایجاد کلماتی میشه که شنونده باید چندین بار بخونه تا متوجه بشه که اصلاً مفهومی که اینا به کار بردن چیه. این مشکل ما در اینه که ما کسایی رو که انتخاب میکنیم آموزش نمیدیم، یعنی فرهنگ آموزش صحیح کسایی که به عنوان رابط ما هستند متاسفانه ما اینو داریم و این مشکلیه که زمان میبره.
خب ببینید معیارهای گزینش ما چیست، باید به این نگاه بکنیم. در مدرسه معلم ادبیات سعی میکند که بچه ها رو با نوشتن، با دیکته، با انشا، با املا آشنا بکنه. از سوی مدیر مدرسه میگه چون مدرسه غیر انتفاعی هست به بچه ها فشار نیاری، نمره شونو بدیم. چقدر با این موضوع هستیم جناب استرفیلی بزرگوار. ببینید موضوع اینجاست که بنیان آموزش و پرورش ما به نظر من دچار یک روی گسلی قرار گرفته و بدجور داره پس لرزه‌هاشو داریم میبینیم. همین اتفاقاتی که جناب استرفیلی فرمودن یا حضرت عالی در بخش‌های مختلف ما شاهد هستیم. حالا چه کار باید بکنیم؟ ببینید شما ادیب هستید، شما اهل سخن هستید، شما اهل قلم هستید، شما شخصیت معیار جامعه هستید. بنابراین عده زیادی از شما دانشجوهاتون، کسانی که علاقمند و فریختگانی که پیرامون شما مثل شمع هستند و در صورت اونها باید پیگیری بکنن دیگه. راهکار عملی جناب آقای استرفیلی بزرگوار.
بله خواهش. والا راهکار عملی الان دیگه انقدر این فرمان از دست رها شده سخت می نماید، ولی به هر حال هر کجا جلوش گرفته بشه این کمک بزرگی.
من متاسفم، شوربختانه مطلبی رو من دیدم از یک خانومی که به ظاهر بازیگر هستن، چند وقت پیش ظاهرن یک شعری هم، مجموع شعری هم به چاپ رسوندن و من موندم که بگم خدای من آن چیزی که ایشون به نام شعر داره میگه، من چه میتوانم، حتی حجب هم نیست، هست هم فارس فرنگی ها هم نیست، یعنی چیزی بی ربط پرت و پلا. چه شده؟ چرا در حوزه نشر ما این اتفاق داره میفته؟ نشر رو که امثال شما پشتمون نشستن، ببخشید شما دارم میگم، امثال دوستان شما و شاگردان شما هستن در اونجا دارن بازبینی میکنن یا ممیزی دارن میکنن، چرا اجازه میدن چنین اتفاقاتی بیفتد؟ مگر باید حتما یه کنایتی بر یک موضوع غیر اخلاقی باشد یا سیاسی باشد یا خط قرمز باشد؟ نه، خط قرمز ادبیات من که داره شرح میشه پس چی؟ کی اونجا رگ گردنش برافراشته میشه میگه فرزند این سرزمین داره ادبیات مسموم فارسی رو میآموزه؟
بله
متاسفانه.
اینو چه کسی باید بگه جز شما؟
خواهش
ببخش من دارم به شما میگم خواهش شما رو دوست دارم و شما رو نمایند چون همیشه سخن شما همیشه اعتدال داشته و ادیبانه بوده از شما میپرسم.
خواهش عرض کنم که ببینیم من دوره دانشجویم یه چند سالی تو دبیرستان هنربخش تدریس کردم. تو انشا من دانش آموزایی داشتم که خب شیشون بودن پایان دبیرستان و اینها رو در انشا من تجدید میکردم. یه روز مادر یکی از اینا اومد گفت آقا آخه انشا رو تجدید کردین اینو این چیکار بکنه؟ گفتم این چی تابستون چهار تا کتاب بخونه خلاصش رو بر من به صورت مکتوب بنویسه بیاره من نمرش میدم. یعنی اینها نه تنها در خوندن در نوشتن هم مشکل دارن در بیان هم مشکل دارن. خب ولی با یه دست چیز درست نمیشه.
درست با یه گل بهار نمیشه اما گل وظیفه خودش رو انجام میده. ما در واقع باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم به عنوان اهل هنر، فرهنگ، اهل دغدغه.
بله اینا آدم دلش میسوزه. ما خب سرزمینی هستیم که آثار باستانیمون من چند وقت پیش رفته بودم به شهرستان مراغه یه جای منو دوستان اون هدایت کردن بردن معبد آناهیتا 7500 سال قبل. خب مملکتی که این همه آثار باستانی و تمدنی داره و افتخار میکنیم اگه مثلا یه سوزنی پیدا شده باشه یا یه تیک پارچه پیدا شده باشه افتخار میکنیم قاب میکنیم. بالاتر از این ادبیات ما آثار باستانی ارجمندیه.
اصلا اینکه قدیمترین خطوط دنیا رو داریم خط داریم
نه اصلا
کتابت داریم همه چیز هست.
اسماعیل عرض کنم شما الان دیوان فردوسی رو باز کنیم شاهنامه رو باز بکنید با شاعر 900 سال پیش گفتگو میکنید.
دقیقاً رابطه گفتگویی برقرار میشه.
الان شما آثار باستانی در همه جای دنیا حالا یه تیکه قدیمی فلانه و نگاه میکنیم میگه خب هنرمندان اون موقع مثلا این پارچه رو چجوری بافتن یا در شهر سوخته زابل چگونه چشم جراحی کردن در 7000 سال پیش. خب ولی این تمدن با من امروز گفتگو میکنه. تمدن 900 سال پیش فردوسی با من داره گفتگو میکنه و من میتونم افکار و اندیشه های فردوسی رو از لابلای کلامش بکشم بیرون ولی توجه نکردیم. با قول شما کتابی میاد شما نگاه میکنه اون مؤلف هنوز وزن خوب نمیشناسه کتاب چاپ کرده
بکش به فقط به وزن بود
و بسیار. و حالا بگذاریم که این دوره دیگه مد شده یه سری عبارات مستهجن حتی در شعر به کار میبرن. من میخوام بگم که ما اون کسانی که وظیفه فرهنگی در جامعه داشتن عمل نکردن، کسانی که مدیران فرهنگی بودن به وظیفهشون عمل نکردن. شاید انتخاب اینا به قول بیدل میگه منصوب کجان معتمد امن نشایند. اونایی که به کجی منصوب شدن برای یه کاری معتمد امن نیستن. زان تیر بیندیش که خود را به کمان بست. اون تیر راستی که با کمان کج میره خطا انجام نمیشه، درست به هدف میزنه.
دقیقا.
و ما متاسفانه مسئولین فرهنگی ما خودشون فرهنگی نیستن. مثلا حالا از این جناحن از اون جناحن یا پسرخاله فلانه میاد مسئولیت فرهنگی یه جایی رو میگیره. با یکی از دوستانمون صحبت کردم شاید مصلحت نباشه اسمشو بگم، ایشون مدتی در پاکستان مدرسه ایرانی ها رو داشتن اداره میکردن به اصطلاح معلم بودن. میگفت با رایزن فرهنگی صحبت کردم گفتم آقا وظیفتون چیه؟ گفت آره روزنامه رو میخونیم چیزی خلافی یا خلاف مساله مملکت ما نباشه یا گفتگوهای فلان نباشه، ما اینا رو اطلاع میدیم. خب اینو میتونن خیلی راحت یه سرباز بذارن اونجا و این سرباز هم این کارو بکنه. پس شما که به عنوان یه فرهنگی گذاشتن تو رایزن فرهنگی، وظیفه چیه؟ وظیفه یه سربازی که میتونن بذارن اونجا انجام بده. با کسانی رو که منصوب کجان معتمد امن نشاینده، ما اگر به این مسائل دقت بکنیم. الان کتابایی که میاد بیرون فقط مثلا میگن نگاه کنین که مسائل سیاسی، نمیدونم خدای نکرده بی احترامی به قومیت ها، چون مملکت ما مملکت قومیت هاست.
بله.
انواع قومیت ها رو در سرزمین خودمون داریم و با زبان و فرهنگ خودشون در مجموعه به نام ایران دارن زندگی میکنن و افتخارشون هم اینه که ایرانی هم.
بسیار
خب، ما باید مواظب باشیم که به این افراد توهین نشه دیگه. بله. در کتاب خب اون نشه، اما اگر به ادب ما توهین بشه، اگر به فرهنگ ما جسارت بشه، فرهنگ ما رو غلط بنویسن، اونو کی باید جوابگو باشه؟
دقیقا. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، این گفتگوی فرهنگی هست و امشب غزلواره گفتار ما حوزه فرهنگ است. وقتی میگم غزل، عاشقان فکر کردن، عاشقان نگاشتن، عاشقان رابطه برقرار کردن. استاد اسرافیلی عزیز فرمودن شما وقتی دیوان فردوسی را باز میکنی، شروع به خواندن اشعار میکنی، تو گویی با تو حرف میزند، دیوان مولانا را صحبت میکنه با تو، دست تو میگیره میبره توی هزار توی اندیشه. حضرت حافظ، چقدر ما با اشعارش زندگی کردیم، تفاعل زدیم، لذت بردیم، سیاه مشق نوشتیم و این رسیده به شما به عنوان نسل امروز شاعر. شاعر امروز چه نقشی، چه وظیفه‌ای دارد؟ فارغ از نگاه سیاسی و دولت‌ها و نگاه‌های حکومتی، چه وظیفه‌ای دارد در خدمت جامعه باشد؟ ببینید، خب، پیش از اینکه فرصت سوال باشه، یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم. سرکار خانم جزدانی اشاره می‌کنه یه سر اتاق فرمان بریزارم، می‌خوام قسمتی رو پخش بکنم، برمی‌گردیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شبتون بخیر، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. در این شب و هنگام بحث به آنجا رسید که شاعر امروزی چه وظیفه‌ای دارد در کاهش آلام و آسیب‌های اجتماعی در بستر فرهنگ. جناب آقای عباسوند،
ببینید فارسی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم، در واقع زیبایی‌هاشو از شعر سعدی و حافظ گرفت. میشه گفت که 600 سال پیش حافظ شعری گفته که ما امروز با زبان اون پیش میریم، به خاطر اینکه زیبایی، احساس، عواطف و کلمات موزونی که انسان را به آرامش دعوت میکنه در این اشعار گنجانده شده. و شاعر امروز هم وظیفه داره که کلماتی را استفاده کنه، نغماتی را استفاده کنه، احساسات را استفاده کنه، تخیلی را در شعر خودش بیاره که جامعه را به طرف صلح و آرامش و در نهایت خوب زیستن دعوت کنه.
درست.
و این مستلزم اینه که شاعر امروز باید از نظر ادبیات غنی باید باشه، یعنی اینکه آموزش ببینه، تحت نظر استادان دانشگاه ها و در دانشگاه ها و در بسیاری از مراکزی که احساس، تخیل، خوب سخن گفتن، خوب نوشتن را بهش یاد بدن و این شاعر در واقع جامعه رو به طرف صلح، امنیت و زیبایی دعوت کنه. و متاسفانه ما اینو برای شاعرامون الان نداریم. یعنی شاعر ما خودش باید بره دنبال یاد گرفتن. اونایی که دانشگاه نمیرن و خیلی از شاعرای ما در جامعه ما بزرگ شدن که شاید از دبیرستان هم بهره‌ای نبردن، از دانشگاه هم بهره‌ای نبردن، اینا باید خودشون برن یه چیزایی یاد بگیرن و این آسیبیه که بر شعر ما و کلام ما وارد میشه.
زندیات احمد عزیزی واقعا باران پروانه هاشو که کار میکرد یا مجموعی که وقتی میخوندید شما مکس فلسفی در شما ایجاد میکرد، یعنی یک لحظه در روی هوا ولت میکرد و میترسیدی که من زمین و زمان و خدا رو چه کردم و تو رو باز به ایمان میرسون. شاعری بود که تو رو مجدد
برمیگردون،
تو رو مسلمان میکرد با زبانی غیر از زبانهای مرسوم روی منابر، با زبان شعر، در خدمت این بود که جامعه رو در واقع تهذیب نفس بکنه. یکی به آن زمان داشت کار میکرد، یکی دیگر با نقاشی، یکی دیگر با خط، هر کسی با آوای موسیقی. من منظورم اینجاست جناب آقای عباس‌فند، شما شاعر هستید، میخوام همین الان یکی از ابیاتتون رو بخونید، بعد میخوام واشکافی کنیم ببینید ابیات شما چقدر به دل فرهنگ و جامعه ما میخوره.
من از غزل‌های ترکی میخونم و ترجمه میکنم.
منم زیر نویس میرم،
ایرادی که نداره.
خواهش میکنم قربان.
جرسن فرصت اولار عمرمیزی دالا چکک.
ببینید آیا فرصت میشه عمرمونو به گذشته برگردیم، بگیریم عقب، زمان برگردیم عقب.
نقشینی بیرده گزل یخ داها دا آلی چکک.
اینجا رو شما ترجمه کنید.
نقشیشو زیبانه بلکه عالی تر بکشیم. چکک اشکین سوزونی گیزلی یورکدن یورگه. چکک اشکین سوزونی گیزلی یورکدن یورگه.
سخن عشق رو از دلی به دلی دیگر
در خلوتگاه ها بکشیم، مخفیانه ببریم. هانسی سوز اینجیدجک دور یرینی خالی چکک. هانسی سوز اینجیدجک دور یرینی خالی چکک. هر کلامی که اذیت میکنه جاش خالی بکشی.
آفرین آفرین. خب دقیقا کاربرد اجتماعی دارد، یعنی بیت به بیتش وقتی نگاه میکنیم میبینیم شعر روی هوا گفته نشده، فقط از دلتنگی های شاعر برنخواسته، عشق و عاشقی نیست، بلکه یک جور مرور است، یک جور تهذیب اخلاق است، یک جور سرمشق اخلاقی برای زیستن است.
دعوت به یه نوع زیبایی است.
بله، زیبا نگریستن، زیبا زیستن، زیبا سخن گفتن، ارتباط زیبا برقرار کردن. ما چقدر واقعا اینجور اشعار رو کم داریم؟ چقدر الان احساس میکنم جامعه ما این ظرفیت رو داره، این تشنگی رو داره جناب اسرافیلی که اشعاری مثل اشعارهای عباس‌فند به این گونه گسترش پیدا بکنه؟ و چرا نمیشنویم؟ چرا فقط الان در جمع خودمون یا جمع شاعران شما میخونید هم میگن به به احسن، یا به بهانه‌ای در برنامه گفتگوی فرهنگی خوانده میشد و بعد دیگه هیچ؟ چرا دیگر مگه کرسی آزاداندیشی چیزی جز بیان است؟ چرا شاعرای ما کرسی آزاداندیشی ندارن؟ مگه حرف بدی دارن میزنن؟ مگه هر کرسی آزاداندیشی یعنی که شما باید یه نهله سیاسی باشی، به یکی بگی آفرین، به یکی بگی نه؟
بله متاسفانه.
شما چرا نکردید؟ من سوال دارم، خانه شاعران ایران چرا این کرسی ها رو نگذاشته؟ فقط به شب شعر بسنده شده و تمام.
ببینین اصلا شعر فارسی، شروع شعر فارسی از بخش گاته های اوستا رو که ببینید تا امروز، تا بعد از اینکه اسلام اومد و اینها با اوزان عروضی تطبیق داده شد، این شعرها رمز و راز و گفتگو و مناجات انسان با خدا، یعنی انسان به عنوان مخلوق و خدا به عنوان خالق بالاترین حد، این دو فاصله رو شعر پر کرد، هم در گاته ها هم در زبان به اصطلاح فارسی امروزی که داریم صحبت میکنیم، خواجو یه چیزی داره میگه، آن که هم اول است و هم آخر، آن که هم باطن است و هم ظاهر، برقع از صورت سخن بگشاد، شمع معنی به دست خواجو داد. یعنی شاعران ادامه دهنده رسالت ها هستند.